ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان به مذاکرات هسته‌ای می‌پیوندد. لاوروف کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. و اوباما به شکل محرمانه به پنتاگون اجازه داد در افغانستان به عملیات نظامی ضد طالبان ادامه دهد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه با شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. همزمان با اعلام خبر سفر فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه آلمان به وین، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور هنوز برای رفتن به وین و پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران تصمیمی نگرفته است. بر اساس توافق ژنو، ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز دوشنبه فرصت دارند که به توافق نهایی دست یابند و همین موضوع بر حساسیت این مذاکرات افزوده است. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حضور دارد، در مقابل نیز همتای آمریکایی آقای ظریف جان کری حضور دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که برای مشورت به پاریس بازگشته، روز یکشنبه به مذاکرات ملحق خواهد شد. فیلیپ هاموند از بریتانیا نیز به مذاکرات می‌پیوندد. دو طرف هنوز بر سر مسائل کلیدی اختلاف نظر دارند و این احتمال مطرح شده که مهلت توافق تمدید شود. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر ایران با گروه 5 به علاوه 1 به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای دست یابد، این توافق باید در شورای امنیت سازمان ملل نیز تصویب شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لاوروف در جمع تحلیلگران سیاسی در مسکو گفت غرب به وضوح نشان داده که به دنبال تغییر سیاست‌های روسیه نیست، بلکه آنها به دنبال تغییر رژیم در روسیه هستند. بحران اوکراین موجب شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا در چندین دور روسیه را تحریم کنند. تحریم روسیه موجب شده تا روبل، واحد پول روسیه، به شدت ارزش خود را از دست بدهد و اقتصاد روسیه با تورم فزاینده روبرو شود. آقای لاوروف این تحریم‌ها را با تحریم ایران و کره شمالی مقایسه کرد و گفت که تحریم‌ها فقط گروه خاصی را هدف قرار داده و به اقتصاد روسیه ضربه نمی‌زند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در هفته‌های اخیر به شکل محرمانه دستورالعملی صادر کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند در مرز افغانستان با پاکستان اهداف مرتبط با شبه نظامیان طالبان را هدف قرار داد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی قرار بود که عملیات نظامی آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم از سال آینده محدود شوند. اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز منتشر کردند، این مبارزه ادامه خواهد داشت. مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گفتند که در طرح جدید کماکان از تعداد نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان کاسته خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر خارجه روسیه به مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 و ایران در وین خواهد پیوست. پیشتر دیپلمات‌های روس شرط حضور وی را نتیجه بخش بودن مذاکرات و تهیه سندی برای حل مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند. مذاکره کنندگان روس می‌گویند همچنان امیدوارند طرفین تا ضرب الاجل سوم آذر ماه به توافق برسند. برخی منابع در این حال خبر دادند که این توافق احتمالاً یک سند کلی و در بردارنده برنامه عمل مشترک باشد که جزئیاتش بعدها بررسی خواهد شد. آنا رایسکایا گزارشی داره در همین باره.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار است یک شنبه به مذاکره گروه 5 به علاوه 1 و ایران در وین بپیوندد. در آستانه این سفر او برای چندمین بار با جان کری همتای آمریکاییش درباره روند مذاکرات تبادل نظر کرد و دیپلمات های ارشد دو کشور در این تماس تلفنی بر لزوم بکارگیری تمام تلاش ها به منظور دستیابی به توافق روشن پیش از موعد مقرر تاکید کردند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، مسکو امیدوار است که این توافق زمینه رفع تمام ابهامات پیرامون ماهیت برنامه اتمی ایران را فراهم کند. وزیر خارجه روسیه جمعه در مسکو روند مذاکرات هسته‌ای را تایید در بسعود الفیصل وزیر خارجه عربستان نیز مورد بررسی قرار داد و در پی این دیدار به خبرنگاران گفت که برای روسیه کیفیت توافق اهمیت دارد و نه تاریخ امضای آن.
Продолжаем придерживаться нашей оценки, что все компоненты договоренности уже лежат на столе.
برآورد روسیه این است که تمام عناصر توافق با ایران روی میز است و وظیفه دیپلمات‌ها کنار هم چیدن درست این اجزا است. اکنون باید همگی اراده سیاسی خود را نشان دهند تا توافق نهایی تعادلی بین خواسته های طرفین باشد و هیچ کس تلاش نکند در لحظه آخر به چیزی که واقع بینانه نیست برسد. برخی در این مرحله وسوسه شدند با طرح ابتکارهای جدید بیش از آنچه لازم است را به دست آورند، اما امیدوارم که عقل سلیم حاکم شود و طرفین پیرامون این مناقشه طولانی مصالحه کنند.
شنبه سرگی ریبکوف سرپرست تیم روسیه در پنج بلاوه یک ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با ایران سرانجام نتیجه بخش باشد. او در این حال افزود که طرفین باید به سوی یک دیگر گام بردارند و تشریح کرد چنانچه تنها یک طرف به سوی دیگری گام نهد به معنای تسلیم است نه مصالحه. ریبکوف همچنین به خبرنگاران گفت احتمالاً سندی که در پایان مذاکره هماهنگ می شود از سوی طرفین امضا نخواهد شد، بلکه بعداً شورای امنیت سازمان ملل برای لازم اجرا بودن این سند و اعطای اهمیت حقوقی به آن در این باره قطعنامه تصویب خواهد کرد. همچنین یک دیپلمات در هیئت روسی در وین به روزنامه کمرسانت گفت که احتمالاً طرفین 24 نوامبر 3 آذر ماه سند کلی امضا خواهند کرد که جزئیات فنی آن بعداً توسط کارشناسان نهایی خواهد شد. این دیپلمات گفت با توجه به دشوار بودن مسئله هسته‌ای و فضای سنگین مذاکره این نتیجه را میتوان توفیق بزرگ خواند. وی در این حال گفت سند کلی نیز باید با کیفیت باشد، وگرنه ادامه کار برای جزئیاتش ناممکن خواهد بود. اندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز تحلیلی پیرسنتر در مسکو، میگوید که حتی امضای سند کلی گام مهمی است.
Я думаю, что будут искать какую-то развязку. То к какому-то компромиссу на этот раз должны заканчивать уже с этим делом.
مطمئنم که این بار طرفین به مصالحه دست خواهند یافت و برای اینکه مذاکره به مذاکره برای مذاکره تبدیل نشود، دست کم یک سند کلی امضا خواهند کرد. اما کل و جز باید هماهنگ باشد، زیرا نمیتوان در توافقی که شرایط و دورنمای آن مشخص نیست، سرمایه‌گذاری سیاسی جدی کرد. تمدید مذاکره یا توافق موقت جدید باعث خواهد شد تا مخالفان حل این مناقشه در آمریکا و ایران مواضع خود را تقویت کنند. به همین دلیل به نظرم طرفین در لحظه آخر گام لازم را برخواهند داشت.
روزنامه روسیه کمرسانت همچنین به نقل از منبع خود در وزارت امور خارجه روسیه که نخواست نامش فاش شود نوشت دو موضوع، روند لغو تحریم‌ها و ظرفیت غنی‌سازی، همچنان مورد اختلاف است. او افزود که مسکو برای حل مسئله دوم پیشنهاد داد که ایران اورانیوم غنی شده خود را به روسیه بفرستد و از روسیه سوخت مورد نیاز رکتورهای اتمی دریافت کند. پیشتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که اگر ایران به جای این که خود سوخت اتمی تولید کند، اورانیوم غنی شده خود را به کشوری دیگر بفرستد، در دنیا به تمسخر گرفته خواهد شد.
آنا رایسکایا گزارش میداد. با شما شنونده رادیو فردا همراه میشیم، نظر شما رو میشنویم.
جمهوری اسلامی مانند اون آقایی که گفت نون تو خونش نبود و پیاز خرید. الان تورم، گرانی، بیکاری، بیپولی کمر ملت ایران رو شکنده. اینا یا وزیر استیزا میکنن یا پافشاری میکنن برای کارخانه اتمی. خب کارخانه اتمی سلامیزش خوبه، ولی بمب اتم هرگز.
در رابطه با مذاکرات جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک باید بگم به نظر من تنها یک راه وجود داره. جمهوری اسلامی باید فعلا از ساخت بمب اتمی صرف نظر کنه و آمریکا هم کینه هجوم به سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری 444 روزه را بدون معذرت خواهی سران جمهوری اسلامی بپذیره. باید امیدوار بود که به خاطر صلح در خاورمیانه و بهبود شرایط زندگی در ایران هر دو طرف از خواستشون کوتاه بیان. با تشکر از شما.
پیام‌های تلفنی شما بود. اما 16 سال پیاپی است پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، برای گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر، نویسنده و از رهبران جبهه ملی که در اول آذر ماه سال 77 به قتل رسیدند، به تهران می رود. امسال هم پیش از انجام این مراسم پرستو فروهر از طرف مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی به کلانتری محل احضار شده. خانم فروهر در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره احضارش قبل از برگزاری مراسم امروز اول آذر چنین گفته است:
در روز پنج شنبه من رو احضار کردن به کلانتری محل. افرادی از نیروهای انتظامی امنیتی بودند و آنچه که اعلام کردند این بود که به شیوه سال گذشته مراسم برای اقوام و همسایه ها و اینها آزاده، ولی افراد سیاسی که اونها البته میگن افراد معلوم الحال ممنوع خواهد بود. اما کسانی آمدند داخل خانه به عنوان مهمان، چون تجربه این رو داشتن که سالهای گذشته سر اون ساعت اعلام مراسم میبستند، امسال زودتر اومدن.
خانم فروهر، پرسش این است که مگر برای انجام مراسمی از این دست که همگانی هم هست، آیا برپا کننده مراسم ملزم به گزینش مدعوین خودش است؟
این پرسش بسیار منطقیه که خود من هم از اونها کردم و متاسفانه خب جوابهای درستی هم نگرفتم. به عقیده من این مراسم بایدی با دعوت عام باشه، برای اینکه پدر و مادر من شخصیت‌های سیاسی و مبارزی در این مملکت بودند که بسیاری از کسانی که دوستدار اونها هستند و میخوان خاطراتشون رو زنده نگه دارند هیچ خویشاوندی با ما ندارند، ممکنه حتی آشنایی هم نداشته باشند، اما حقشونه که بتونن در این مراسم بزرگ داشتی شرکت بکنن.
خانم فروهر، سال پیش و سالهای پیش هم ماموران انتظامی و امنیتی در اطراف منزل پدر و مادر شما پراکنده بودند، آیا امسال هم چون این حالتی مشاهده کردی؟
میشه حضورشون رو دید و حس کرد، ولی حضور بازدارنده‌ای نیست. در سالهای گذشته خب نردکشی میکردند و خیلی حضور چشمگیر و تهدید کنندهی داشتند.
16 سالگرد قتل پدر و مادر شما، خانم فروهر، امروز شنبه در منزل اونها چگونه برگزار خواهد شد؟
از دوستان سیاسی اونها، از شخصیت‌هایی که مورد احترام جامعه دگراندیشی هستند صحبت خواهند کرد. این مراسم مراسمی برای نشون دادن اینکه حقی از دگراندیشان، حق حضور اونها، حق حیات اونها رعایت نشده، قتل اتفاق افتاده به دلیل داشتن عقیده سیاسی مخالف. این به همایی نشون میده که این حق رو تلاش میکنیم تا باز پس بگیریم، این حریم شکسته دگراندیشان رو بر سرش اصرار و پافشاری داریم که محترم شمرده بشه. آنچه که ما سالهاست برش اصرار داریم یک دادرسی عادلانه است تا چنین جنایت‌های امکان تکرار دوباره نداشته باشه. کسانی به دلیل داشتن اندیشه مخالف قربانی جنایت‌های سیاسی نشن. به همین دلیل همچنان پافشار هستیم که ما خواستار یک دادرسی عادلانه و پاسخگو شدن کسانی هستیم که در بسترسازی و شکل‌دهی سازمانی این جنایت‌ها نقش اساسی داشتند تا بشه این خشونت‌ها رو مهار کرد در جامعه.
امروز اول آذر ماه سالگرد به قتل رسیدن داریوش و پروانه فروهر بود. دو نویسنده و از رهبران جبهه ملی پیش از انقلاب 57، پرستو فروهر دختر این دو نویسنده، درباره احضارش به کلانتری محل پیش از برگزاری مراسم امروز برای پدر و مادرش به پرسش‌های شهرام میریان همکارم پاسخ می‌داد.
قطعنامه‌ای در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد به تصویب رسید. همزمان با آن قطعنامه‌ای هم در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد که در آن مقام‌های ایران به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده‌اند. دادستانی تهران اتهام‌های قنچه قوامی را اعلام کرد و مروری بر چند خبر دیگر در زمینه حقوق بشر در برنامه دریچه. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگردیم.